أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام الله عليه الصلاة والسلام. وأوصاكم بالتقوى وجعلها منتهى رضاه وحاجته من خلقه. فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ولواصيكم بيده وتغلبكم في قبضته إن أسررتم علمه وإن أعلنتم كتبه. قد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا. وَأَلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنَ الْفَتَنْ وَنُورًا مِنَ الظُّلَمْ. توفیقیست که الحمدلله ادامه کلمات نورانی امام المتقین امیر المؤمنین رو در خطبه شماره برقم 183 نهج البلاغه تعقیب کنیم. خاطر دوستان عزیز یقیناً استحضار دارد که تا قسمتی گفتیم که امام تذکر بر شکر و ذکر دادند، فرمودند خداوند قد کفاکم معونت دنیاکم، هزینه های دنیای شما را خداوند تقبل کرده است، حیات مادی شما را حضرت باری تعالی تأمین نموده است. والذی خلقکم ثم رزقکم، خلق در قرآن قرین با رزق است. اون خدایی که آفریده است تأمین اعتبار خلقت خود نموده است. خداوند سبحان حاجت به یاری کسی در این امر ندارد. مجموعه نیازهای آدمیان در وجود گاه بالقوه گاه بالفعل نهادینه شده است و ابزار استفاده از اون رو هم خداوند چه علمن چه عملن به انسانها مرحمت کرده است. بنابراین قد کفاکم معونت دنیاکم. اما راه این است که وحثکم علی الشکر، و شما رو وادار کرده است، تشویق نموده است که به سوی شکر نعمتهای خداوندی حرکت کنید. و افترز من السنتکم الذکر، و واجب و لازم کرده است که زبانهای شما به عطر ذکر الهی همیشه معطر باشد. خب این دیگه من نمیخوام تکرار مطالب قبل کنم خدمت دوستان عزیز. این شکر و ذکر هنگامی که کنار هم آمیخته و عجین شود همانی خواهد شد که الان امام می‌فرماید. نتیجه شکر و ذکر تقرب و رضای خداوندی است که عالی‌ترین عنوانی که برای تقرب به خداوند وجود دارد همین عنوانی است که امام بازگو می‌فرماید. و اوصاکم به تقوا، و خداوند شما رو توصیه کرده است به تقوا. خب این توصیه از ناحیه خداوند عهد است. خداوند با شما پیمان بسته است و میبندد انسانها و شما رو توصیه میکند به تقوا. و جعلها منتها رضا، و تقوا را منتهای رضایت و خوشنودی خود قرار داده است. و حاجته من خلقه، و حاجت و طلب خود را خداوند از خلق تقوا قرار داده است. خواسته خود را از مردمان تقوا قرار داده است. مقتضی است الان و مناسبه که خدمت دوستان عزیز یه مقداری در همین قسمت کلام امام گفتگو کنیم. امام می‌فرمان که و جعلها منتها رضا، که اصل مطلب ما از اینجا مونده بود. خداوند تقوا را منتهای رضای خود قرار داده است. یعنی لغت و واژه‌ای که امیرالمؤمنین و مفهومی که برمی‌گزینند که عالی ترین مرتبه رضایت خداوند از انسان رو برساند و مطرح کند کلمه تقواست و مفهوم تقوا. این گزینش امام علیه السلام یه گزینش قرآنی است. توجه دارید هنگامی که در اون اوج قوس صعود و در اون نهایت نقطه وصل خداوند سبحان سخن از بالاترین مراتب تکامل روح انسانی می کند، همین قضیه مطرح است. یا ایتها النفس المطمئنه، وقتی که خداوند نفس مطمئنه ی آدمی رو می خواند، اون انسانی که به اون مقامات عالیه اعلای الهی می خواهد برسد، می بینید مقامی که برای این نفس مطرح میشه چیست؟ راضیت مرضیه. ای نفسی که خوشنود به تمام اعمال و رفتار و کردار خیشی، به مقام رضای خود رسیده و مرضیه هستی، یعنی رضای خداوند با توست. اگر کسی به اونجا برسد که مرضی نظر الهی باشد و نفسی به این مقام برسد، بعد نتیجه اون می شود که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، دیگه اذن دخول می گیرد، دیگه می رسد به مقام اون قرار ثابت و کامل. یعنی قبل از ورود و قبل از دخول و قبل از این اذنی که بدن چی بود؟ راضیتن مرضیه و جعلها منتها رضا. منتهای رضای خداوند را اگر کسی میخواهد درک کند، امیرالمومنین اون منتها رضا را چه مینامد؟ تقوا مینامد. که دیگه بعد از اون دخول از فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، وصول قرار است، ثبات است. میبینیم که خود قرآن خداوند سبحان وقتی که در کلام خویش به این قضیه میپردازد، عزیزان عجیب تعابیر قرآنی در مورد تقوا، بنده ندیدم و حقا نمیشناسم واژه‌ای در قرآن به مقدار تقوا به این عظمت و تمجید خداوند ستوده باشد. این کلمه را کلمه دیگری نداری. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بیارید مفهوم دیگه ای تو قرآن مثل این، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق، همین یک مرتبه این کلمه تکرار شده در قرآن، اونم مال ایناست. ان المتقین فی مقعد صدق. مقعد صدق چه مفهومی میفهمید از این؟ بالاتر از این چیزی میفهمید؟ کجا؟ عند ملیک مقتدر، یعنی مقام اندیت رو خداوند برای کی مطرح میکند؟ برای ان المتقین. اینها عجب مهرهایی است که خدا میزند پای مفهوم تقوا. حالا دیگه آیات دیگر بماند که اصلا بهشت شائق و مشتاق اهل تقواست. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ. ازلفت الجنت، کی نزدیک میشه؟ متقی به بهشت نزدیک میشود یا بهشت به متقی نزدیک میشود؟ کدام است در آیه؟ آیه رو درست معنا کنیم. ازلفت الجنت للمتقین، متقی را به بهشت نزدیک نمی کنند، بهشت را به متقی نزدیک می کنند. این چه مقامی است؟ این مقام تقوا به این چه عظمتی دارد؟ این مفهوم کلام امام است که منتها رضا، اون نهایت رضای خداوند. و باز دلیل مدلل بیشتر کلام وجود مقدس امیرالمؤمنین بنابر نص صریح قرآن، اون آیات دیگر است که خداوند فرمود ان المتقین فی جنات، متقین در چنین جهاتی هستند در پایان، و رضوان من الله، اینها دیگه واصل شدن به رضوان الهی که همین میشه. خب حالا این که نسبت بین به اصطلاح این کلام امام و آیات شریفه قرآن. اما مناسبت دارد که مختصری من پیرامون این کلمه به اختصار توضیح بدم. خود انتخاب کلمه تقوا برای چنین مفهوم بلند و عظیمی قابل توجه است. استحضار دارید کلمه تقوا از ماده وقواست، یعنی در اسم لام فعل اسم اتل واو بدل یا ان که تقوا الف انجاز البدل، اینو ابن مالک داره در الفیه. این وقوا در اصل وقیه و وقیه و وقایه و قایقی قه، اینو می ساختید. خود تقوا از این ماده گرفته میشه و اخذ کلمه تقوا از این ماده پیام مهم دارد و اون این است که گویا تقوا یه نکته است که انسان هنگامی که میخواهد به کوی تقوا پا بگذارد، انسان متقی کسی است که اولا بدون آگاهی و شناخت امکان متقی شدن نیست. انسان اگر ادعا کنه تقوا داره اما آگاهی و شناخت نداشته باشه، این مدعی است. تقوا لازمه اول شناخته و معرفته، یعنی تا انسان نشناسد خطر را نمیتواند سپر بگیرد، چون ممکنه در قبال خطر سپر نگیرد، در قبال منفعت سپر بگیرد. ما وقایه کجا میخواهیم؟ سپر کجا میخواهیم؟ هنگامی که خطر میآید. تا خطر رو نشناسیم، آسیب رو نشناسیم که نمیتوانیم مقابله کنیم با تقوا. اولین چیزی که نیاز دارد شناخت و معرفت است. شناخت و معرفت است. نظر میبینید اگر گاهی برای شما میگن اتقوا الله رو به معنای پرهیز یا ترس یا اینها معنا میکنند، رأس الحکمت مخافت الله، رأس الحکمت مخافت الله. اصلا نقطه و قله اصلی حکمت به دانش و معرفت مخافت الهی و همین اتقوا الله است. مثلا تقوا بدون معرفت این یه شاید امر تقلیدی باشه، نه یک امر تعمیقی عبادی دقیق. پس این یه نکته بسیار مهم است که تقوا حاجت به معرفت و شناخت دارد. وقتی متقی با همین مفاهیم پا می‌گذارد در این وادی سلوک، متقی احساس خطر می‌کند، یعنی احساس تنهایی می‌کند در دنیا، احساس زیان و آسیب می‌کند، احساس می‌کند که آفات مشکلات از نواحی مختلف میاد به سوی انسان. و اگر واقعا تقوا بر اساس همون مفاهیمی باشد که قرآن میگوید و اهل بیت علیهم السلام میگویند، تقوا یک نوع عدم اتکاء بر عوامل غیر الهی، عدم اتکاء بر خیشتن و نفس آدمی میباشد. یعنی انسان احساس زیانها و خطرها رو تو زندگی میکند، عاملی و ابزاری هم که بتواند منجی باشه، نجات دهنده باشه و حافظ باشه نمییابد، از خود هم بیرون میآید، یعنی خودش رو هم اونقدر کفایت نمیبیند که بتواند حافظ باشد برای خیش و بلیات و آسیبها و مشکلات رو دفع کنه. و به بیان دیگر متقی انسانی است که اون توحید خالص رو در حفظ الهی میفهمد و متوجه میشه که وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، میفهمد که ملجئی جز خداوند در حفظ نیست. بعد میشه واتقوا الله، بعد متوجه میشه که خداوند باید حفظ کند. متقی خطر رو حس کرد، شناخت، ابزاری هم برای حفظ جز خداوند پیدا نمی کند. سپری که می خواهد در قبال تمام ابتلاعات درونی و برونی بگیرد، باید این سپر رو خدا به دست او بدهد. حافظ بلای متقی خداست، لذا میاد در پناه لطف حق باید گریخت، خودش رو در پناه لطف خداوند قرار می دهد. و وقایه می کند، خودش رو حفظ می کند به حفظ الهی، به اون چه خداوند به اون برنامه‌ای که حضرت باری تعالی برنامه مدون حفظ داده است به اون عمل می کنه. تا این مطالبی که عرض کردم مرور ذهنی نکنید و اینا رو تأمل نکنید به اون حلاوت تقوا نزدیک نمیشه. به اون حلاوت تقوا عزیزان نزدیک نمیشه. یعنی متقی نمیبیند دست حافظی را جز خداوند متعال. متقی نه به مال تکیه دارد، نه به منال تکیه دارد، نه به جاه تکیه دارد، نه به زر تکیه دارد، نه به زور تکیه دارد. هیچ کدام از اینها را حافظ و مانع نمیبینه و نگاهدار خود نمیبیند، خداوند رو میبیند و فرمان الهی را و دستور الهی را میبیند و بر اساس اون وجودش حفظ میشه. بعد میشه تقوا دار و حسن عزیز، به تعبیر امیرالمؤمنین میشه تقوا دار و حسن. تمام تقوا اصلا سیستم حفاظتی است، همش پدافندی آفندی وجود انسان رو کامل درون خودش تقوا نگاه می‌دارد و حفظ می‌کند. این تقوای حافظ و نگاه دار است که بر اساس این شناخت انسان میاد وارد میدان تقوا میشه. خب پس بنابراین این زیربنای مفهوم تقوا است و این رو هم استحضار دارید. تقوا هم مانند خود ایمان مراتب داره، یعنی همان گونه چه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فاذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنین کسانی هستند که یاد خدا که می آید دلهاشون جلا پیدا میکنند. اینها چه چیزی میتواند موجب بهجت و سرورشون باشد جز یاد محبوب و معشوق؟ اینها وقتی آیات خدا خوانده می شود آن به آن رشد پیدا می کنند، ایمانشون فراتر می روند. ایمان یه فرایند تزایدی است، تقوا هم اینطور است. لذا برای تقوا بزرگان علم اخلاق مراتب مطرح می کنند. الان من کلیات رو دارم میگم، وارد بحث‌های جزئی نمیشم، شاید زمان اینها رو گفتیم در هم بحث‌های نهج البلاغه. اون مرتبه عام تقوا، مرتبه خاص تقوا و مرتبه خاص الخاص تقوا. تقوای عام، تقوای خاص، تقوای اخص، اون مقامی که شایسته گوینده این سخنان است، اون مقامی که جامعی است برازنده قامت رعنای امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اون تقوای اخص امیرون، این همان تقوایی است که ولو شئتو لهتدیتو الی مصفا هذا العسل. اگر بخواهم بهترین عسل ناب، بهترین مغز گندم سفید، مباح حلال الهی میخورم، اما پناه میبرم به خدا. هیهات هیهات، بسیار دور است که هوای نفس بر علی غالب گردد. آیا خوردن عسلی که فیه شفاء للناس توصیه هم شده، خیلی هم عالیه، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکال شرعی نداره از مال حلال انسان عسل ناب بخورد، اما با تقوای امام علی جور در نمی آید. این میشه تقوای اخص. این تقوایی است که خود امام هم در پایان گفتن انکم لا تقدرون علی ذلک، شما توان چنین تقوایی را ندارید، ادای اون را هم در نیاورید، ریای اون هم نکنید. اگر میخواهید به ما کمک کنید ولکن عینونی، بیایید تو این چهار تا گزینه به علی کمک کنید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. برید این چهار تا رو یاد بگیرید، بعد به مراتبی از تقوا انشاءالله نائل خواهید آمد. اون تقوای خاص خود وجود مقدس امام است. اما عرض میکنم که با توجه به این مقامات امیرالمومنین در بحث تقوا عزیزان، شاید خوب حقا همینطوره، کلید تقوا تو نهج البلاغه است. یعنی اون زوایا، خبایا، ظرائف، لطائف تقوا رو میتوان در لابلای کلمات امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب پیدا کرد. و شاید یه مفاهیمی در تقوا ما پیدا کنیم که خلاف توقع ما از تقواست. یعنی ما از تقوا چیز دیگری تو ذهنمون میاد. گاهی وقتی که میگن فلانی خیلی متقیست، اصلا اتقاست، وقتی به ذهنمون میاد احساس میکنیم اتقا مثلا یک کسیست که دیگه نه راست میرود نه چپ میرود نه سرش بلند میکنن. این خیلی مهذب و خیلی گاهی به ذهنمون مثلا یه مفاهیم این چنینی میاد، ولی ظاهرا آثار اینها نیست تو نهج البلاغه. اون تقوایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه تعریف میکنن یه تقوای دیگری است. بگذارید من برای لطافتش نمیخوام وارد این بحث، حداقل اونی که دستاورد خودمه و به اعتقاد خودم در میان تمام مطالب و احادیثی که از اهل بیت علیهم السلام داریم، این دو خط امیرالمومنین در مورد تقوا جامع ترینه. اینو میتونید تو خطبه 230 نهج البلاغه ببینید، همون اول خطبه امام وقتی مطرح میکند فإن تقوى الله، چند تا گزاره رو امام به عنوان معرفی تقوا مطرح میکند. فإن تقوى الله مفتاح و سدادن. اینا خیلی تأمل داره، خدا میداند و خیلی اندیشه داره. فإن تقوى الله مفتاح و سدادن، تقوا یه چیزیست که کلید تمام درستی ها و تمام استواری هاست، تمام امور محکم، تمام امور راست، سدید، استوار و درست کلید اون تقواست. یعنی کسی بدون تقوا به درستی نمیره. شما اگر نداشته باشید کلید میتونید برید تو خانه؟ اگر در رو بشکنید که صاحبخانه نیستید، دزدید، دوست که نمیتواند بفهمد چه خبر است. اگر کسی میخواهد به درون و اندرون راستی برود و جامعه راستی برتن کند و زیبنده او باشد، با چی داشته باشد؟ با کلید چه داشته باشد؟ و مفتاحش تقواست. تا کسی ملتزم به تقوا نباشد، لذت صداد، استواری، محکمی، راستی و درستی را درک نمی کند. و ذخیرتو ماد، به هیچ ذخیره به کار آدمیان در ماد نمی آید مگر تقوای الهی. و ذخیرتو ماد. و ابعاد مختلف تقوا را امیرالمومنین تو همین کلمه کوتاهی که دارم میخوانم خدمتون، ابعاد گوناگون، بعد دنیایی، بعد اخروی، ابعاد اجتماعی، ابعاد فردی، ابعاد روانشناختی تقوا، عجیب از کلام. ببینید این قسمت سوم رو، وعتق من کل ملکه، تقوا آزادی است، تقوا رهایی است، تقوا آزادواری است. عتق من کل ملکه، از هر اسارتی، از هر اسارتی، از هر قیدی. آنی که انسان را آزاد می کند و رها می کند تقواست. دیدی که طعم تقوا چشیده است، در بند هیچ چیز نیست از اون قیود و بندهایی که دیگران اسیر آنند که برای وجب سر هم می کوبند. انسان متقی آزاد است. غلام همت عالم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. متقی چنین حالتی را دارد، آزاد، آزادوار، رها. عتق من کل ملک، به این آزادگی که امیرالمؤمنین میگوید، این چیز دیگری، این مباحثی که مطرح میشه در این مسائل جدید و در این 100 سال اخیر در مسائل اجتماعی دنیا و بحث آزادی و این مسائل، این چنین، اینها یه توفیلی است، یه توفیلی است از آزادگی که امیرالمؤمنین تعریف میکنه. تا از درون انسان آزاد نشده باشد، لایق تحمل آزادی بیرون نیست. عتق من کل ملکه، امام آزادی را از کجا میجوید؟ از درون میجوید، آزادی درونی انسان. عتق من کل ملکه، آزادی از شهوات، آزادی از بندهایی که هر کدام از اینها یه بابیست برای گشودن جنایات و فجایع و رذالت ها و خباثت ها در عالم بشری و در دنیا. و نجات من کل هلکه، تقواست که از هر هلاکت و از هر سقوط هالکی منجی انسان است و آدمی را نجات میده. و نجاتون من کل هلکه. به هاین جهد طالب، اگر هر طالبی و جویندهی میخواهد به نجاح و موفقیت و مقصد و هدف برسد، از طریق تقوا میتواند. تقوا اگر همراه باشد تحصیل به نتیجه میرسد، اگر تقوا نباشد علم بسیار هم که باشد اما متاسفانه فقسلو یا قوم ان لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد، بود از سینه دل شست اون علم رو دور ریخت، ولو علم فقه باشد، ولو علم اصول باشد، ولو کلام باشد، هنگامی که همراه با تقوا نباشد منجی در معاد نمیشه. چون چیزی که منجی معاد بود چی بود؟ ذخیرتون معاد تقوا بود. اگر فقه باشه اما توش تقوا نباشه به چیزی ارزش نداره، مایه تلبیس ابلیس شقی است. مایه به تعبیر مرحوم شیخ بها مایه تلبیس ابلیس شقی می شود. به هاین جهد طالب، با تقواست که طالب به موفقیت می رسد. موفقیت بدون تقوا را امیر المومنین موفقیت نمی داند. و ینجل حارب، و با تقواست که اون کسی که می گریزد از دام ها و دد ها، اون کسی که از نفس می گریزد، اون کسی که از شیطان می گریزد، اون کسی که از مشکلات و عوارض می گریزد، اگر متقی نباشد نمی تواند بگریزد و ره به جایی نمی برد، بالاخره گرفتار می آید. و ینجل حارب، اون که می گریزد از این مسائل با تقوا می تواند نجات پیدا کند. و تنال و رقائب، آخرین جمله امام، و با تقواست که انسان به آرزوهای حقیقی خیش میرسد. به برکت تقوا و در سایه تقواست که تنال نیل رسیدن به رقائب و امور مرغوب و رغبتهای پسندیده دست میده. یعنی از برکت تقواست که دنیا آبادان می شود و آخرت آبادان می شود. من فقط ترجمه کردم این قسمت کلمات امام رو، انشاءالله خود دوستان مراجعه می فرمایید و لطائف و ظرائف اینها رو خواهید دید و لذت می برید. این یه گوشه ایست از تقوایی که امام معرفی می فرماید. در اینجا فرمودن و جعلها منتها رضا، تقوا رو خداوند منتهای رضای خود قرار داده است. و حاجته من خلقه، و خداوند تقوا را حاجت خود از خلق قرار داده است. کلمه حاجت در مورد خداوند سبحان طبیعی است که این کاربرد کاربرد حقیقی نیست. یعنی خداوند که حاجت ندارد، حاجت نیاز است. خداوند که نیاز ندارد، الله الصمد، خداوند که صمد است حاجتی ندارد. ان الله غنی، خداوند که غنی است فقیر نیست، حاجتی نیست در اون، نیازی در اون نیست. اما حضرت باری تعالی از باب این که مردم رو تشویق کند و تأکید کند از اون چه طلب می کند از مردمان و مردم رو به اون دعوت می کند، تعبیر به کرامتن تعبیر به حاجت می فرماید. و حاجت هومن خلقه یعنی طلب هومن خلقه، طلب خداوندونه که طلب می کنند خداوند از مردم، تقواست. و حاجته من خلقه. فاتقوا الله الذي انتم بينه، حال که چنین از بندگان خدا پس فاصله نگیرید از تقوا، پس آراسته شوید به تقوا. فاتقوا الله، بیاید تو وادی تقوا. فاتقوا الله الذي انتم بينه، تقوا بگزینید نسبت به اون خدایی که شما بعین او هستید. من دیگه حاجت ندیدم که خیلی ابتدایی مسئله تقوا رو اشاره کنم خدمت دوستان. باز از این طرف هم یک کمی همچین دریغم میاد یک کلمه مختصری شاد برای بعضی از دوستان عزیز و نورچشمی ها این رو نگم که خب به هر حال بدانید همون مدخل اولی تقوا، یعنی اصلا تقوا دو بعد دارد. یه بعد فعلی یه بعد سلبی، یعنی یه قسمت تقوا انجام دادن است، یه قسمت تقوا انجام ندادن است، یه قسمت تقوا خوردن است، یه قسمت نخوردن است، یه قسمت آمدن است، یه قسمت نیامدن است، یه قسمت بودن است، یه بخش نبودن است. این که وجود مقدس امام صادق میفهمان تقوا اینه که آنجا که خدا گفته است باشی باشی، آنجا که نباشی نباشی. دقت فرمودید؟ از صادق علیه السلام میفهمان تقوا آن است که خدا بیابد تو را آنجا که تو را هم کرده است که باشی، و نیابد تو را آنجا که نهی کرده است که آنجا باشی. ببینید یه بخش تقوا فعل است، یه بخش ترک است. به اون بخش ترکی تقوا که نباید انجام بشه دست کشیدن است چی میگن؟ به اون ورع میگن. ورع میگن فلانی اورع است. اون بعد ترکی تقواست و در جامعه ما بیشتر بعد ترکی تقوا غالبه. یعنی وقتی بحث تقوا میشه بیشتر اون کسی که دست به سیاه‌سفید نمیزنه به ذهن میاد، اما اون بخش اول نه. تقوا خدا اگر گفته است اینجا باشی باشی میشه تقوا، به تعبیر از صادق. خداوند اگر گفته است اینجا بخوری خوردی میشی تقوا، اگر گفته است نخوری نخور آن شیء را نخوری نخوردی میشی متقی. تقوا دو بعد داره، هم فعل هم ترک. و وقتی زبان شریعت پیدا میکند ببینید میشد واجبات محرمات کلاس اول تقوا. یعنی انسان واجبات الهی را ملتزم باشد، سیر و سلوک و نمیدانم پیر و مرشد و مراد و عمر بریزید دور. اون اصطلاحاتی که بعضی ها میگوین درز میکنم، البته به اصطلاحاتی که بعضی از حرفی یا حرفی ها و رسمی ها میگوین متصوفه میگوین درز میکنم، نه، عالی ترین سلوک و عالی ترین سیری که انسان رو منتها به منتهای رضای خداوند میرسد، قدم اول او التزام به واجبات الهی و ترک محرمات و منهیات الهی، ملتزم شدن و آن که اون چه خدا میخواهد ببیند در وجود ما باشد، آن چه خدا نمیخواهد در وجود ما ببیند در وجود ما نباشد. یعنی این که ان الله یحب الذین باشه تو وجود ما، ان الله لا یحب الکاذبین نباشه تو وجود ما. هرچرا که خدا در قرآن میگوید ان الله یحب، خدا دوست دارد اون کسانی که وفای بعدشان میکنند، ان الله یحب الذین یقاتلون، خداوند دوست دارد اون کسانی که دفاع از دینشون میکنند، خداوند دوست دارد اون کسانی که صدق در کلام دارن، چه و چه اینا رو خدا میخواد تو وجود ما باشه، محبوب خداست. و خدا خیلی چیزها رو نمیخواهد. لا یحب لا یحب لا، ان الله لا یحب خوانا اسیم، خدا خائن رو دوست نمیدارد. خداوند کسانی که میل به گناه دارد در وجودشون و میکشن به اون سو دوست نمیدارد. اینا همه میشن چی؟ میشن الگوهای معرفی تقوای عملی در قرآن کریم. و این قدم اول است عزیزان. اینو نمیخواستم عرض کنم، دیگه تکرار کردم که پاری از دوستان عزیز توجه انشاءالله دارن بیشتر داشته باشن. بریم بالا. اون پس امام فرمود فاتقوا الله الذی انتم بینه، تقوا داشته باشید، متقی باشید نسبت به اون خدا، این که شما به عین او هستید. خب عین یعنی چشم؟ اون خدایی که شما به عین او هستید. میدانیم که اینجا استعمال جوارح در مورد خداوند سبحان استعمال مجازی است و کنایی است، کما که در خود قرآن هم این رو داریم. خداوند به حضرت نوح میگوید وصنع الفلک به اعیاننا و وحینا، آقای نوح شروع کن به ساختن کشتی به اعیاننا، جلو چشم ما بساز. این که خداوند میگوید یعنی چی؟ یکی از مهمترین راه های تحصیل علم برای انسان کدام راه است؟ چشم است. از چشم انسان از طریق مبصرات و دیدنی ها بسیار اطلاعات نافعی حاصل میکنه و دانش کسب میکند. پس خود دیدن نشانه دانستن، کنایه از دانستن. وصنع الفلک به اعیننا، کشتی را بساز، ما آگاه و مطلع از حال تو هستیم و خودمون نظارت داریم. تقوا داشته باشید نسبت به اون خدایی که به عین او هستید، یعنی او کاملا به شما اشراف دارد، تسلط دارد و آگاهی و علم به حال روزتون دارد و از شما غافل نیست. اینجا اشاره می کند امیرالمومنین به صفت علم خداوند. به دنبال اون فرمود و نواسی کم بیده، نسبت به اون خدایی تقوا داشته باشید که ناسیه شما در دست اوست. ناسیه می دانید شعر و مقدم رأس، موی جلوی سر را ناسیه می گوید، به تعبیر ما موی پیشانی را ناسیه می گوید. و این نوع در خود قرآن هم در استقبالات قرآن داریم، یؤخذ المجرمون و یؤخذ بالنواسی الاقدام، در سوره مارکه الرحمن داریم. خود گرفتن پیشانی و موی پیشانی رو گرفتن رمز تسلط و قدرت و اقتداره. ظاهرا از نقاطی که در بدن انسان قدری ضعف داره در تحمل اون همینه. شما اگر موی پیشانی کسی رو قرص بگیرید تسلیمتون میشه. اینا رو انبیاء الهی خوب بلد بودن. وقتی که حضرت موسی آمدند و خواستن در حضور مردم اون نشان بدن که اهل روابط نیستند، اهل زوابطند، آمدن چیکار کردن؟ با هارون کاری کردن که گفت یبن اون پسر مادر، خواهش میکنم، تقاضا میکنم، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. جناب موسی هم محاسنش گرفته بود، هم موی پیشانیش گرفته بود، موی سرش گرفته بود از هارون. دیگه تسلیم شد هارون، گفت یبن اون، پناه برد به این که بگه پسر مادرم. نام مادر رو مطرح کرد که مقداری دل موسی را آرام کنه. و اینو گاهی عرض می کردن به بعضی از دوستان در تفسیر، برای همین بوده که در ارتش‌های دنیا از گذشته سنت چون بر این بوده که موی سر رو نظامی‌ها می زدند و صورت رو هم می زدند، کوتاه می کردند، به خاطر اینکه به دست دشمن نیفتند. چون در نبردهای تن به تن و رو در رو وقتی دست دشمن می افتاد این یه مشکلی بود. و در خیلی از این فنون دفاع شخصی هم، حالا در بعض از این فنون و رشته هاست که خیلی از این تخصص ها مربوط به همین هاست، مربوط به درآوردن دست از این قسمت ها و مقابله این به قول اهل فن به اصطلاح در ورزش آکیدو، این یه ورزشی است که مربوط به همین قسمت هاست و این تخصص ها رو اونجا اهلش میبینن. یعنی یه کار فنی اصلا این به طور کلی. و پس بنابراین خداوند در اینجا یا در موارد دیگر، امیرالمومنین در اینجا فرمود و نواسی کن بیده، ناسیه شما بید الله است، یعنی تمام تسلط، اصلا تمام اختیار وجود شما در قبضه قدرت الهی است. خداوند با تسلط شما را کنترل میکند. ابتداعا امام به علم خداوند اشاره کردن، حالا به چه اشاره میکنن؟ به قدرت خداوند اشاره میکنن. بدانید که تمام وجودتون قبضه قدرت اوست. و نواسیکم بیده و تقلبکم فی قبضته، تقلب زیر و رو شدن، آمد و شد را، آمد و شد و انتقال را تقلب میگویند در کلام عرب. بلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، پیغمبر این آمد و شد ها و این شوکت ها این ها شما را چیز نکند، به چشمتون جلوه نکند از کفار. و تقلبکم فی قبضته، بدانید و تقلب و تحرکات شما تمام در قبضه قدرت خداوند است. شما تقوا داشته باشید نسبت اون خدایی که علم او مشرف است کامل بر شما، قدرت او کاملا تسلط بر شما دارد. بالاخره نسبت به چنین خدایی دارید نزدیک میشید و به رضای او نزدیک میشوید. ان اسررتم علمه و ان اعلنتم کتبه، این خدایی است که اگر چیزی را نهان کنید، اسررتم اگر سر کنید میداند، و اگر چیزی را علن و آشکار و عیان کنید کتبه، ثبت میکند، مینویسد. تعبیر لطیفی است که امام به کار میبرند، میخوان اشراف و تسلط خداوند رو به انسان بگن. اما ببینید دیگه کلام امیرالمومنین باید همینطور باشد، امیرالکلام باید چنین سخن بگوید. اگر شما نهان کنید علمه میداند، اگر آشکار کنید هر چیزی را خداوند کتبه مینویسد. آره این تنوع تعبیر امام و این تفاوتی که در تعبیر دارد، خب علت اینه که چیزهایی را ما اصرار میکنیم، نهان میکنیم در درونمون، اما اینا چیزهایی نیستن که جزو مکتوبات الهی باشد. یعنی خداوند بر ما نمی نویسد، اینا چیزهایی نیست که خدا بر ما بنویسد. گاهی بعضی ها این سال باشون مطرح میشه، بعض از نوجوانان، جوانها مثلا در اشارات سنی میگن ما یه خیالاتی تو ذهنمون میاد، میرشینیم یه فکرهایی برای خودمون گاهی میکنیم، گاهی پناه به خدا میبریم از دل سیاه شیطان. این جمله رو میگن چیزهای فکرهای خیالهای کسایی میان تو ذهنمون، آیا خدا بر ما گناه می نویسد؟ نه. مرور ذهنی گناه گناه نیست. انسان بنشیند در ذهن خودش فکر کند که الان رفت وارد فلان جواهر فروشی شد، این طلا فروش را از بین برد، این طلاها را برداشت، سوار موتور سیکلت شد، فرار کرد، حالا خواب در خیال ذهنی، حالا بعد یادت به خود بیاد که وسط درس نهج البلاغه است مثلا فرض بفرمایید، خب این چی میشه؟ این نه قتل نفس است نه سرقت است، آقا این یه خیال واهمانه ذهنی پوچ است. من عمدن اینو گفتم که بیشتر تو ذهن دوستان باشد، چون این سوال میشه گاهی. نه بر خیال ذهنی و بر مرور ذهنی خداوند کسی را عقوبت نمی کنه، به اینا مکتوب نمیشه بر کسی. البته اینا به شما عرض کنم، اگر کسی میخواهد که ذهن پاکیزه‌ای داشته باشد، اگر کسی میخواهد دل بیداری داشته باشد، اگر کسی میخواهد غبارها از وجود او برداشته شود، همان گونه که نبی رحمت فرمود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اون حدیث معروف که فرمودند اگر عیسی به شما گفته از گناه نکنید، من به شما توصیه می کنم که فکر گناه نکنید، چون فکر گناه مانند دودی است که در یه خانه‌ای که تازه رنگ شده باشد و آراسته شده باشد وارد میشه، یه تاریکی در اون فضا ایجاد میکنه. این قسمت هایی که مثلا این شوفاژها روشنه ببینید، اون قسمت ها میبینید دود میگیره، سقف متاثر میشه. فکر گناه مکتوب نمیشه، خداوندی رو نمی نویسه به عنوان جرم برای ما که فردای قیامت نگاه کنیم لا یقادر و صغیرتن ما لحاظ الکتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احساها، این جز صغائر ما یا کبائر ما باشد. اما فکر گناه اگر ادامه پیدا کند، خیال گناه بعد کم کم چی میشه؟ تقویت پیدا میکنه و این ممکنه در آینده مشکلاتی برای انسان ایجاد کنه. پس این در کل وجود دارد. امام فرمود اگر نهان کنید خدا میداند اما نمی نویسد، چون چیزهایی است که اینا خداوند اینا رو گذشته عفو کرده از بندگانش نسبت به این مسائل. اما و ان اعلنتم کتبه، اما تا که این تفکرات و این نیات از درون شما بیرون آمد، بر زبان جاری شد، بر نگاهتون جاری شد، بر دستتون جاری شد، بر پای شما جاری شد، کتبه، سریعا خداوند چه می کند؟ مکتوب می کند. میگیم آقا خداوند اینقدر فرصت دارد یا اینقدر بها می دهد به اعمال ما که خدا بنشیند و این اعمال ما را کتب کند و بنویسد؟ سریعا امام می فرماید قد وکل بذلک حفظتا کراما. نه، حواستون باشد، خداوند اونقدر ماموران و کارگزارانی در این امر قرار داده است بسیار، که اونها چنین مسئولیتی را دارند که مجموعه گفتار و رفتار شما را چه میکنند؟ حفظ میکنند و ضبط میکنند و اینها عرضه میکنند بر حضرت باری تعالی فردای قیامت. قد، حالا عبارتو گوش کنید، قد وک علب زالک، خداوند توکیل داده است به گدهی، گمارده است ادهی را به زالکه، یعنی به همین کتابت، به همین حفظ. حفظتن کراما، یک گروهی که اینا حفظه، یعنی حفظه خوب تسلط حفظ دارن، ضابط زباد مسلط در حفظ، حفظتن کراما و نگاهشون هم با کرامته، زناعت و لعامت نیست تو وجودشون. ببینید این تعبیر مأخوذ از کلام خود خداوند است. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. قرآن میگوید که شما موکلانی دارید به امر خداوند، ملائکه‌ای هستند که اینها حافظ شما هستند، حفظ میکنند اعمالتون را، رفتارتون را و گفتارتون. در کلمه مبارکه قاف میخوانید ما یلفظ از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. تکان میخورید راست چپ آماده، ما یلفظ من قول، چه حسنات چه سیئات، ما یلفظ من قول، کوچکترین لفظی و قولی که از دهان خارج می شود الا لدیه رقیب عتید، یا تو دسته حسنات است یا تو دسته سیئات است، مضبوط باقی می ماند، مضبوط باقی می ماند. من نمی خوام بحثای دیگه بکنم اینجا خدمت دوستان، همین مقدار می دانید که در دانش پاری از دانش های تجربی در جای خود ثابت است. هیچ حرکتی، هیچ ماده، هیچ انرژی، هیچی در عالم فانی نمیشه، فقط تغییر شکل داده میشه. همه چیز باقی است در فهرست هستی و آفرینش. هیچی تمام این صدا و صحبتهایی که شما از اول عمرتون کردید همه تو این جو هست. اثبات اینی که دی میخواستن صوت داوود را برگردانند، که برمیگردانند، یقینا برمیگردانند. اینی که میشه صدای هل من ناصرنی انصرنی را الان شنید، میشه، شده نیست، اینا میشه همش. بدونید بشر به زودی این کار را خواهد کرد، اینا حقیقته. هیچ صوتی، هیچ صدایی، هیچ انرژی، هیچ ماده از میان نمیرود در وجود، بلکه حالات عوض میشه، تغییر حالت میده. تمام افعال و کردار ما باقیست عزیزان، و تمام اینها، حالا این تعابیری است که خداوند به کار میبرد مطابق فهم ما، ملائکه الله و موکلان تمام اعمال و رفتار و گفتار رو حفظ میکنند. اینها مینویسند، اینها کرامن کاتبین، اینها کاتبند. اما خوشبختانه چه کاتبی هند؟ کاتب کریمی هند. خدا نکنه کاتب چی باشه؟ لعیم باشه. یکی از مشکلاتی که ما داریم از دست کاتبان لعیمه. یعنی اینها عرض به خدمتون وقتی که میخواستن شروع کنن کتابت کردن، یکی از مشکلاتی که ما در کتابهای قدیمی داریم همینه دیگه. چون همه که اهل کتابت نبودن و سواد نداشتن، کاتب کم بود، قلمزن کم بود، اینا اکثرا حرفه‌ای بودن. بعد اینها وقتی که می نوشتند عرض به خدمتون دیگه با خواسته های خاصی بود، گاهی دیگه عرض به خدمتون حوصله نداشتن، گاهی شکمشون سیر بود، گاهی گرسنه بود، گاهی حاجت به عرض به خدمتون بعض از مسائل داشتند، اینجا رو بی دقت می نوشتند. یه جایی که با سردماغ بودن با حوصله می نوشتن. لذا شما می بینید یک دیوان حافظ به دست شما می دهند، یکی از عواملی که شما کشتی نشستگانی می باد شرع برخیز، کشتی شکستگانی می باد شرع برخیز، جمعی نشست خوانند جمعی شکست خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را، یکی از عواملش کتاب لعیمند. یعنی این کسانی بودن که درست کتابت نکردن، دقت نکردن، اینا رد کردن قضایی را از اختلاف نسخ. برحال اینه که هست. اما این کاتبانی که خداوند دستور کتابت به اینا میدهد، اینا کریمن، اینا با نهایت کرامت، با نهایت بزرگی، با نهایت دقت این مکتوبات را تکمیل میکنند. قد وکل بذلک حفظتا کراما، لا یسقطون حقا ولا یثبتون باطلا. اینها کسانی هستند که سر سوزن حقی رو ساقط نمی کنند و هیچ باطل خلافی را هم نمی نویسند و ثابت نمی کنند. نه، تمام ما وقع را و تمام مشاهدات حقیقی و واقعی را ثبت می کنند و مضبوط می کنند. حال که این چنین است، و علمو بدانید بندگان خدا، دیگه وقت گذشت، انه من یتق الله یجعل له مخرجا، رو امیرالمومنین یه تفسیر لطیفی میکنند اینجا که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.